ارزش‌های دینی رو، این قرآن رو از شما بگیرن. پس همچنان اونها رو دشمن خود بدانید، چرا که در صدد خاموش کردن دین حق و نور الهی هستن. انشالله با تدبر در این آیات نورانی بتونیم اون وظیفه و رسالتی که بر دوش ما گذاشته شده این رو به خوبی از عهدش بر بیاییم و با زمین سازی ظهور قدمی در راه تعجیل فرج آقامون امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف برداریم انشاءالله. مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 مولا
یا روان مونس جان محرم اسرار کجاست؟ وان طبیب دل بی طاقت بیمار کجاست؟ یک جهانند گرفتار فراقش یا رب، آن رهاننده این جمع گرفتار کجاست؟ دوستان را به جزا آن که دهد عزت کو؟ دشمنان را به سزا آن که کند خار کجاست؟ منجی و منتظر و متصل و حجت و صدر، مهدی و منتقم و صاحب و مختار کجاست؟ حسرتم کشت که روی تو ببینم هیهات، چشم آلوده کجا آن گل رخسار کجاست؟ مگر ای عشق تو پاکیزه کنی دامن چشم، ورنه این غرق گنه را ره دیدار کجاست؟ دل بشکست کلافی است که در دست من است، یوسفی کو همه خلقند خریدار کجاست؟ فتنه بی حد شد و بگرفت جهان ظلمت زور، پرتو عدل تو ای مظهر انوار کجاست؟ دوستان به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به یکی از بشارت‌های قرآنی درباره ظهور امام عصر علیه السلام اشاره کردیم. شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یارو نگهدارتون.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که می گویند می بارد، از آسمان دست هایش رحمت موت.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
فلولا نفر من
بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوازدهمی رو که مرحوم سید رحمت الله علیه در این جزء کردن، این دو سه تا فرع تقریبا توش بخونیم. حالا مسئله رو اذا عمل فی ما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادت قیمته، دو تا تقریبا فرع رو متعرض شدن. اولش اینه، اذا عمل فی ما اخرجه، شخص رفت از معدن چیزی رو بیرون آورد، چیزی که البته یعنی به مقدار خمس هست، خمس بهش تعلق میگیره، اما روی این چیز پیش از اون که خمسش رو بپردازه کار انجام داد، عمل فی ما اخرجه قبل اخراج خمسه، پیش از اون که خمسش رو بده در این چیز یک کار رو انجام داد، عملا یوجب زیادت قیمته. اگر کار باشد که فرقی نمی کنه با انجام ندادنش که مسئله نداره، اما عملا یوجب زیادت قیمته، موجب شد قیمتش اضافه بشه. کما اذا ضربه دراه معود دناری، رفت مثلا از معدن نقرهی نقره بیرون آورد، خب حالا کارش رو روش انجام نداده علی الظاهر، او دنانیر تبدیل کرد این نقره ها رو به درهم، درهم همون نقره است منتها نقره مسفوکه، دینار هم همون طلا هست منتها باز طلایی که مسکوک باشه، سکه رو سر شده باشه که احترام بیشتر یا چه بسا ارزش هم بیشتر پیدا میکنه. بالاخره مسلم از طلایی که ساده هست و هیچ کار روش نشده ارزش منتره. اینجا عمل فی ما اخرجه عملا یوجب و زیادت قیمته، قیمت اضافه میشه. فا او جعله هلیان، یا اینکه این طلای نقره ای رو که بیرون آورده پیش از آنچه خمس بده تبدیلش کرد به زیورالات، او کان مثل الیاقوت والعقیق، حالا ده مثل درهم و دینار بوده، من درهم و دینار رو من نمیدونم که جهوتر که میرفتن از طلا و نقره استخراج میکردن علال قاعده سنگ اگر باشه که باید کار روش بکنن تا اینکه از سنگ های غیر طلایی و نقره ای جدا بشه، روی این حساب اون وقت این تبدیلش بکنه به درهم و دینار لابد یه مقدار باید کار روش بشه که از اون اجزای سنگی دیگه جدا بشه، بشه نقره یا طلا و بعدا تبدیل کنه این طلا نقره خام رو به درهم و دینار، یا جعله کلی کرد. او کان مثال دیگری برای انجام عملی که موجب زیاده قیمت میشه، او کان مثل الیاقوت والعقیق، یا اصلا این معدن مثل یاقوت عقیق باشه که یاقوت عقیق، عقیق عبارت هست از جنسی که از سنگ در میاد، منتها اینطور نیست که خودش همش عقیق باشه، از اول که بیرون میاد چسبیده بشه سنگ های دیگری رو کار روش میکنن و اونها رو ازش جدا میکنن بعد میشه عقیق. او کان مثل یاقوت والعقیق فحکه و فسن مثلا، خب اینجا چه در اونجایی که به صورت این طلا و نقره غیر مسکوک رو به صورت درهم و دینار در بیاره، چه اینجایی که این یاقوت یا عقیق رو به صورت نگین در بیاره، کار رو انجام داده، خمسشان فضل نفرده، اینجا قیمتش افزون شده دیگه. وقتی که عقیقی است که سنگ نداره قیمت دارتر میشه، مردم دیگه تقربت میکنن دو عقیق میخورن. خب کاری انجام بده در اون چه که از معدن بیرون آورده که معدنش متعلق خمس بوده، خمس نپرداخته، کاری انجام بده، قیمت این چیزی که کار روش انجام شده قیمتی زیادتر بشه. حالا چه کار باید کرد؟ از این جهت که خب این کاری انجام بده قیمت زیاد شده، خمس رو بده، خمس همین عقیق درست شده رو بده و همینطور طلا و نقره ای که درهم و دینار شده بده، یا اینکه نه همون طلا و نقره ای که قبل از اینکه به صورت عرض کنم درهم و دینار در بیاد موجود بوده قیمت او رو بپردازه. این مسئله است، یا اصلا واجب نیست پرداختش، احتمال این رو باشه بدیم. ایشون میفهمن که او اوتو برفی اخراج الخمسه مادتو، اصل ماده ای رو که در این معدن به کار رفته، حالا ولو صورتش عوض شده درهم و دینار شده یا زیورالات شده یا اینکه عقیق خالصی یا عقود درستی به دست آمده، این اتوبر فی اخراج الخمس مادتو، اصل ماده و طلایی که اینجا بوده که چه بسا قیمتش هم کمتر بوده، اتوبر فی اخراج الخمس مادتو فیقب و ما این ازن سبیکتن او غیر محکوکن و یخرج خمس. قیمت میشه این وقتی میخواد خمس رو بپردازه، قیمت میشه طلا و نقره سبی که ظاهرم به همون طلا و نقره میدم که خامه هنوز به صورت معینی در نیامده، او غیر محکوکن یا در عقیق یا یاقوت هنوز حک نشده و ازش تراشیده نشده، یقوم هین ازن مادته غیر محکوکن و سبیکتن و یخرج خمسه. این یه فرعه که خلاصه فرع این است که نه اینکه بیان کاری بکنه این معدن کیرون آورده از بین ببره یا فرض کنه معامله روش انجام بده، نه میاد کار خارجی روش انجام بده که به واسه کاری که انجام بده همونطور که ملاحظه کردید به صورت درهم و دینار در میاره، خب فعلا باید ضرب سکم بکنه تا اینکه درهم و دینار میشه، الا خام اگر باشه که هیچ کار روش نشده باشه درهم و دینار است، یه دیگه طلا ناقه است که دستش هست. و همینطور در عقیق یا یاقوتی که انجام میده بالاخره الان دیگه جدای از اون زوائد است و به این جهت ارزش بیشتری پیدا کرده، اون موقعشون همراه با سنگ کسی که بخواد بخره میگه ممکن است بریم تا بریم ما عقیقشو خالص کنیم این مقدار عقیقش بشکنه صاف در میاد، یاقوتش از بین بره، این احتمالات هست، اما الان به خاطر اینکه جدا شد از اون زوائدی که داشته قیمت و ارزش بیشتری پیدا میکنه. چون میفرمان که قیمت عقیق خالص نشده و همینطور که غیر محکوکن هنون حک و انجام کارهایی که از اضافاتشو میگیرن در روش انجام نشده، یا سبیکه هست که طلای نقرهی هست که به صدای درهم و دینار نیومده که قیمتش کمتره از طلایی که درست شده باشه، به اون قیمت میکنن خمس رو میدن. قهرن مثلا فرض کنید که اگر حساب بکنیم یه اینو احتمالاته که اگر هنوز حک نشده فرض کنید که 50,000 تومان میارزه، ولی الان که حک کردند و درستر شد 80,000 تومان میارزه. این قیمت 80,000 تومانی که تازه براش به خاطر عمل او روش انجام شده، قیمت 80,000 تومان که 16,000 تومان خمس روشه نباید بده، بلکه همون 50,000 تومان خمس رو حساب میکنید 1,000 تومان خمس بده. این یک فرعه. فرع دومش هم بخونیم، و کذا لو تجربه، و همچنین است اگر که شخص با همین معدنی که استخراج کرده کار روش انجام نده، اون تا میگه حوصله این که حالا خودش بره حکاکی کنه یا به سوی درهم و دینار بیاد، من این کارا نمیکنم، میرم این میفروشم پولشو میگیرم. لو تجربه تجارتو کسب بکنم باش بفروشه مثلا این طلا و نقره‌ای که از معدن یا عقیقی که از معدن بیرون بوده، فربح، اون وقت به خاطر اینکه فروخت ربح یه مقداری گرونتر بفروشه. این چه جور میشه؟ کار روش انجام نداده، اون وقت اینجا خمس نده، خب نباید خمس بده، برای اینکه بالاخره اونی که بیرون آورده گفتیم قبل از اینکه کاری هم روش انجام بده وقتی به مقدار همون 20 دیناری که گفتیم باشه باید خمس بده. فربح قبل ان یخرج خمسه. عرض میکنم که ایشون اینجا دو جور تصویر کردن. میفرمایند این که اومده فروخته این معدن استخراج شده ای که هنوز کار روش انجام نداده، یه وقت از تصمیم داره خمس هم نداده، ولی تصمیم دارد خمسش رو از مال دیگری بپردازه، بی اعتناع به خمس نبوده، بنا گذاشته است که هرچی خمسش هست از یک مال دیگری بپردازه، چون لازم نیست که آیونا فتوا دادند و انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث میکنیم که در خمس و زکات لازم نیست که حتما از خود اون عینی که بهش خمس تعلق میگیره پرداخته بشه، معادل قیمت او هم داده بشه، جنس دیگری هم حتی در بعضی روایات بود داده بشه، یا از جنس خود این مونتا نه عین او نقره دیگری داده بشه یا جنس دیگری داشته اشکال نداره. وقتی این شخص مده پیش از این که خمسش رو بده فروخته و برای سود داره، یعنی که انهو اگر که همون طوری بود چه بسا ارزش کمتری داشت، اما ربح حالا در بازار آورده به قیمت بیشتری فروخته، کلی لابد میخواستن بخرن کمتر میخرینن، حالا فربح قبل ان یخرج خمسه. اینجا اگر تصمیم دارد، ایشون میفهمد اگر تصمیم داشته باشد که خمسش رو از یک مال دیگر بده، ایشون میفرمایند اینجا باید به همون قیمت باز اصل جنسی که استخراج کرده خمس بده، به اون قیمتی که پیش از این که حکاکی بکنند میارزید به همون قیمت عرض کنم که خمسش رو میده و مسئله حل. لو تجر بهی فربح قبل ان یخرج خمسه ناویان للاخراج من مال الاخر، در صورتی که تصمیم داشته باشد که خمسش رو از مال دیگر بده و بعد هم به همین نیتش عمل کنه، ثم ادا هم من مال الاخر. این و کذا، کذا یعنی باز همین رو میشه مثال
تجربه
کنیم فروختنه، یا اینکه معامله از تبادله، چون لازم شده فروش بشه ممکن است که معاوضه صلح باشه، بالاخره مقصود این است که این جنس رو بده و پول بگیره، حالا به صورت بیع است معمولا، ولی اگر به صورت دیگری هم باشه که جنس از دستش خارج میشه عوض شو بگیره و تصمیم داشته باشد که خمسش از مال دیگر بده، اینا ایشون میفهمن که وکذا همچنین است، همچنین است یعنی به قیمت اصلی حساب میشه و خمس قیمت اصلی چون میپنده، مثل اونجایی که کار روش کرده است که با کارش قیمت زیاد شده، اینجا هم که تصمیم داشته است که خمسش رو پرداخته نپرداخته و فروخته، اینجا هم همون قیمت اصلی رو حساب بکنه و خمس رو بده، ثم ادا هم مال آخر و کذا. یه صورت سوم این است که تصمیم این که خمسش رو بده نداشته باشه، رفته از بازار استخراج کرده بی کار روش انجام بده، خمسش رو نپرداخته، به فکر خمس دادن هم نبوده، و اما اذا تجربه من غیر نیت الاخراج من غیره، بدون اینکه تصمیم داشته باشد که خمس رو از غیر این جنس بده، خب اینجا چون تصمیم دادن خمس نداشته، این جنسی رو که فروخته خمسش مال خودش نیست، برای اینکه یک پنجم یجب علیه خمس و خمس مال همون صاحبان خمس است در آیه شریفه شده و شریکند غیر او، غیر خدا در شریکه، برابر این جنسی که فروخته جنسی است که یه مقدارش از خودشه که چهار پنجمش باشه، یک پنجمش برای صاحبان خمس است. و اما اذا تجربه من غیر نیت الاخراج من فالظاهر ان الربح مشترک بینه و بین ارباب خمس، حالا اینجا جنس رو فروخته، خب جنس شریک است غیر خودش داره با او در اون جنس، چهار پنجمش مال خودشه، یک پنجم مال دیگرانه، خب مال خودش و مال دیگران رو فروخته، مال صحیح این محل کلامه، ولی ایشون میفرمان فظاهر و ان ربح، ظاهر این است که سودی که میبره و اضافه قیمتی که دستش میاد مشترکون بینه و بین ارباب خمس، یعنی فتوا میدن به صحت معامله، اینجا معامله صحیحه و سودی که دستش میاد سود چهار پنجمش مال خودشه، یک پنجم یعنی سود مشترک است، خود ربح تنها نیست، تمام اون چیزی که قیمت جنسی که فروخته میشه مشترک بین هو بین ارباب خمس. این مفاد فرمایشیشونه. پس خلاصه این شد که یه وقت هست که فقط کار روش انجام بده، ایشون میگن که در مدتی که کار انجام بده فرق نمی کنه، قیمت ماده رو باید بپردازد به عنوان خمس، هنوز خمس نداده تمام قضیه و تمام اون جنس هم مال خودشه، ولی اگر خمس نداده بفروشه جنس رو پولش به دست میاد، این معامله صحیح هست و صحیح نیست، ایشون به طور کلی قائل به صحت معامله شدن، یعنی اگر تصمیم داشته باشد از جنس دیگری بپردازه میگه معامله صحیحه، فقط باید یک پنجمی که ملک دیگران هست بپردازه، ملک دیگران به چه مقدار؟ به مقداری که از اول ارزش داشته، این که اومده تو بازار کار کرده، خب حرفا این میشه، این که اومده تو بازار کار روش کرده است و فروخته، چه بسا مثلا فرض کنید که در این مثالی که من عرض کردم 50000 تومان قیمتش بوده، این اومده تو بازار یه مقدار این طرف اون طرف داده تا مشتری بده که خودش 1000 تومان، این 10,000 تومان اضافه ربحشه، مثل که ربح مال خودشه. با اینکه اینجا خب باید حساب بشه کشار ربح مال خودشه، اگر خم سرلومه گرفته و بگید مگه اینطور نبود که 1/5 مال این نیست، 4/5 مال اینه؟ خب گرونتر فروح جنس مردم هایی اونتر بوده، فرشی از مردم پیش من باشه، فرض کنید که قیمت عادیش 100,000 تومان باشه، من برم این فرشی که نصفش مال من نصفش مال کسی هست بفروشم به 120,000 تومان، خب نصف این پول مال سهم خودمه، اون 10,000 تومانی که گرونتر فروختم که جنس اون هم گرونتر فروختم باید همش نصفش رو بدیم. ایشون میگهد که نه و کذا، یعنی همینجا قیمت اصل رو بده، این مقداری که زیادتر فروخته فرض 50,000 تومان 60,000 تومان فروخته، اینطور نیست که این 10,000 تومان عرض کنم که به صاحبان خمس ساده بشه، تمامش مال خودشه. ولی در اون صورت آخر که تصمیم نداشته باشه از جایی بپردازه، اینجا باز بفهم معامله صحیحه، ظاهرش نسی اصلا احتیاج به اذن چیزی هم نداره، برای اینکه ملک دیگری رو فروخته معامله صحیحه، منتار ربح هم برای صاحبان مال میشه. ار ربح مشترکون بین هو و بین ارباب الخمس. عرض کنم که مسئله اولش که فقط بیاد کار روی این جنس انجام بده، خب اینجا حسابش رو بکنیم، وقتی که استخراج کرد از معدن به مقدار 20 دینار هم بود که از روز هستشان شک و شبهه نداشته باشه و خمس بهش تعلق گرفت، یعنی فعن لله خمس هم 1/5 مال این نیست، این نپرداخته تأخیر انداخته، هنوز نداده دیگه، فضل کار روش کرده، کار روی مالی که مال مردمه کرده، مال خودش هم حسن داته، وقتی نتیجه میشد که این در این کارش گناه کرده باشه، چه مناسبت مال مردم رو که 1/5 مال لله ولی زل قربا هست تصرف دارش میکنه، این خودش لازمش گناه کردنه، منتخب اون گناه است. گناه این کرده مال را از ملک مردم بودن خارج نمیکنه، گرچه برداشته بسیار درهم و دینار در آورده، درهم و دینار در آورده همون نقره و طلایی که بوده باقیه، اونتا صورتش عوض شد، این که اومده تغییر داده به صورت درهم و دینار در آورده، چون تصرف در مال مردم کرده بدون اینکه از مردم که همون الله و رسول است و سادات هست، این تصرف در مال اونها کرده بدون اینکه از گرفتار بشه گناه، اما چون عین مال موجوده و باقی میمونه به محصول برنمیخوره، اونتا این در مورد طلا و نقره، اگر طلا و نقره هم مثل یاقوت نباشه یا مثل طلا و نقره که الان بر ما میگن مثل معدن مس و معدن آهن، اینطور نباشه، چون در معدن مس و آهن که اینطور نیست که مس وقتی که استخراج کرده از معدن مس در آورده باشن، بلکه سنگ مسی نیست که روش کار میکنن، چه بسا فضولات ازش گرفته میشه، اون تتنه باقی موندهش مسه. اگر طلا و نقره هم همینطور باشه، فقط این که اومده این تبدیلش کرده است به درهم و دینار، کار روی ملک مردم کرده است و این گناهی است که انجام داده، اما در این حال ملک مردم سر جای خودش باقیه. ولی خب در صورت این ملک مردم سر جای خودش باقیه که این درهم و دینار کردن باعث نشود که مقداری از اون جنس طلایینی که داشته یا نقره‌ای که داشته از بین بره، الا اگر از بین بره مال مردم رو از این برده، درست است که زحمت کشیده به صورت درهم و دینار رو آورده قیمتش بیشتر شده، اما بالاخره یه ریزه هایی که ازش ریخته است از بین رفته ضامن اون حال القاعده است، اینطور صاف و پوسنده ای که ایشون میفرماید که قیمت ماده رو میکنند که ارزش ماده هرچی از همون قیمت رو باید بپردازه و مسئله دیگری نداره، اولا گناه کرده و ثانیا این که اگر مقداری از اون جنس طلایینش یا نقره‌ای از بین رفته باشه باید به این ضامنه، در صورتی که قائل بشیم که خمس به این تعلق میگیره، کما اینکه حالا انشاءالله خدا توفیق بده بحث بکنیم خواهیم گفت که مثلا این طوره، از خود آیه شریفه یا ادله دیگر خمس دلالت میکند برای اینکه خود اون عرض میکنیم که خود غنیمتی را که در جبهه به دست میارن یا کسب میکنن یا مطلق غنیمت که در آیه شریفه و علما ان ما غنمتم اون چرا که به چنگ میارید فان لله خمسه، 1/5 خود اون ما غنمتم لله است، ولی ذل قربا ولی تمام اول مساکین تا آخر که یعنی ظاهرش این است که خود اونی رو که به غنیمت به چنگ میارید که اون جنسی است که ارزشمند دست به دست شما میاره میفته یک پنجم اون برای ارباب خمس است. اگر این طور شد که ظاهر ادله این است که خمس به این تعلق میگیره، قهرن وقتی خمس رو نپرداخته بخواد تصرف در این عینی که متعلق خمس است بکنه، چهار پنجمش مال خودت است، خودشه، تصرف در ملک خودشه، اب نداره. ولی چون که همراه هست با ملک دیگران و هنوز نپرداخته خمس رو، بله فرض کنید که اگر بره از ولی یه خمس، حالا آقایون میفهمون حاکم شرط که ولی یه امر که خمس مربوط به او هست، اگه از او عز بگیرد و خمس نپرداخته، میگه آقا من این کاری کردم، غنیمت رو چند گوردم، منتها تصمیم دارم که این رو به صورت درهم و دینار در بیارم یا به صورت حلی در بیارم یا یاقوت در بیارم، شما اجازه بفرمایید که من این کارو بکنم، خیلی خوب. ولی اگر نره این کارو بکنه، گناه کرده و صرف گناهی که گناه کار باشد و مسئله تمام باشه نیست، بلکه در اثر این کار کردن روی این، اگر ذرات و اجزای ریزی ولو از این طلا و نقره استخراج شده از بین بره، قیمت داشته و ضامن او هم هست. بالاخره این هست. بعضی از بزرگان در اینجا در شرح همین عبارت فرمودن که عبارتی را که صاحب مدارک و صاحب جواهر و مسالک دارن اینطور نیست که فرض کرده باشن بیرون آمده و بعد از بیرون آمده روش کار انجام دادن تا اینکه به این اشکال بر بخوره، ولی عبارتی را که مرد مستعد داره اذا عمل ما اخرجه او قبل اخراج خمسه، ما اخرجه بود اون چرا که بیرون اوورده از معدن همراه با سنگ دیگری هست، ما اخرجه او دستشه روش کار میکنه، قهرن این ما اخرجه او خمسوشه، خمس که توش بود داره در ملک مردم تصرف میکنه، اذنم نداره، گناه کرد. حالا وقت گذر باشد و مرتبه روش فکر بکنید که ببینید باید چه کرد. انشاءالله حالا بشید.
کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
شب همه شما دوستان ارجمند به خیر. برنامه فقه اهل بیت رو شنیدید. درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی، مبحث خمس. ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو معارف و در این لحظه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه نسیم وصل. سه شنبه دیگر از راه رسید و افتخار داریم که در این لحظات شبانگاهی با شما همراه بشیم و دعای پرفیض توسل رو در این برنامه به زمزمه بنشینیم. دعا میکنیم و از صمیم قلب میگوییم پروردگارا، بنده عاصی از لطف تو نومید نمی گردد، به رحمت تو امیدوار و به عنایت تو چشم دوخته است. در هر لحظه می توانی جان او را بگیری و از نعمت حیات محرومش کنی، اما به او فرصت می دهی تا راه رفته را دوباره بنگرد و از لغزش ها دوری گزیند. بندت نیز به هر دری میزند تا از گذشته خیش عذر بخواهد و از درگاهت آمرزش طلبد. اینک بهترین بندگانت را شفیع قرار داده ایم تا رحمتت را شامل
حالمان کنید.